سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که رئیس جمهور آمریکا میگوید در صورت دستیابی به یک توافق صلح نیروهای این کشور را از افغانستان خارج میکند. در گزارش های بین المللی هم میشنوید که قدرت های اروپایی از ایجاد یک میکانیزم جدید تجارت با ایران خبر دادند. در نیمه دوم برنامه خاص یونیسف برای کودکان با پروگرام آشیانه هم آماده نشر است، اما نخواست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. مجلس سنای آمریکا با تصویب یک لایحه با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و سوریه ابراز مخالفت کرد. در نشست گروه بین المللی تماس روی مسائل افغانستان و تلاش های صلح این کشور بحث شد. رئیس جمهور آمریکا میگوید که در هفته آینده محل و تاریخ دومین نشست با رهبر کوریای شمالی را اعلان خواهد کرد. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. مجلس سنای ایالات متحده آمریکا که حزب جمهوری خواه در آن اکثریت دارد با تصویب یک لایحه با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و سوریه به شدت ابراز مخالفت کرد. جمهوری خواهان در مجلس سنای آمریکا با حمایت دموکراتان این لایحه را با 68 رای موافق در برابر 23 رای مخالف تصویب کردند. در این لایحه گفته شده است که گروه داعش تا هنوز هم در افغانستان و سوریه فعال است و این یک تهدید برای آمریکا محسوب می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا 19 دسامبر سال گذشته میلادی خروج نیروهای آمریکایی را از سوریه اعلان کرد و این حرکت برای اعضای کنگره آن کشور و متحدان آمریکا متحیر کننده بود. مقامات آمریکایی به شمول مایک پنس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده گفتند که دونالد ترامپ روح کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان غور می‌کند. در نشست گروه بین المللی تماس روی مسائل افغانستان و تلاش های صلح این کشور بحث شد. این نشست روز پنجشنبه به میزبانی بریتانیا در لندن برگزار شده بود. سید طیب جواد سفیر افغانستان در لندن شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
نشست های دوره‌ای گروه تماس در مورد پیشرفت‌ها در مسائل ریفورم در دولت افغانستان و همچنان تجدید تعهدات جامعه بین‌المللی و برنامه‌هایی که در حال جریان است میباشه و در امسال در این نشست در لندن صورت گرفت و موضوعات مهمی که رو مطرح شد مسائل جاری افغانستان است.
در این نشست بر علاوه نماینده های 26 کشور، زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، آلیس ویلز معاون این وزارت در امور آسیای مرکزی و جنوبی و تادامیچی یاماماتو نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز حضور داشتند. گروه بین المللی تماس برای بحث روز مسائل افغانستان در سال 2009 میلادی ایجاد شده است. اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان دیروز در جریان سفر به کندهار با مقامات این ولایت روی عملیات نظامی آینده بر ضد مخالفان مسلح بحث کرد. صادق عیسی سخنگوی قول اردوی 205 اتل در کندهار شب گذشته به رادیو آزادی گفت که جنرال سکات میلر قمندان عمومی نیروهای بین‌المللی در افغانستان نیز اسدالله خالد را در این سفر همراهی می‌کرد. وضعیت امنیتی کندهار در چند سال گذشته نسبتاً خوب بود، اما پس از کشته شدن جنرال عبدالرازق قمندان امنیتی سابق این ولایت، نگرانی ها در مورد وضعیت امنیتی این ولایت افزایش یافته است. مقامات ولایت پروان میگویند 45 معلم که دو روز قبل توسط طالبان اختطاف شده بودند روز پنجشنبه از نزد آنها رها شدند. نوراقا سامی ولسوال سیاهگرد ولایت پروان شام دیروز به رادیو آزادی گفت طالبان معلمین 3 مکتب این ولسوالی را زمان اختطاف کردند که آنها میخواستند معاشاتشان را از طریق موبایل دریافت کنند. به گفته آقای سامی طالبان سیم کارت های موبایل این معلمین را شکستانده سپس آنها را رها کردند. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که در هفته آینده محل و تاریخ دومین نشست با رهبر کوریای شمالی را اعلان خواهد کرد. دونالد ترامپ 31 جنوری گفت میخواهد در جریان سخنرانی 5 فوریه خطاب به کنگره آمریکا این اعلان را بکند. دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت آنها یعنی کوریای شمالی خیلی این ملاقات را میخواهند. گفته می شود این نشست در ویتنام صورت خواهد گرفت که روابط خوب با هر دو کشور یعنی ایالات متحده آمریکا و کوریای شمالی دارد. برخی مقامات می گویند که این نشست در اواخر ماه فوریه صورت خواهد گرفت. نخستین نشست بین دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و کیم جونگ اون رهبری کوریای شمالی به تاریخ 12 جون سال 2018 میلادی در سنگاپور صورت گرفت و نخستین ملاقات بین رؤسای جمهوری این دو کشور محسوب می شود. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف می گوید صرف در 6 ماه گذشته بیش از 500,000 کودک در نتیجه جنگ ها در یمن از خانه هایشان بجا شدند. اداره یونیسف روز پنجشنبه گفت این اطفال در شهر بندری هدیده در ماه های جولای و اگست سال 2018 میلادی در نتیجه جنگ ها مجبور به ترک خانه هایشان شده و همه آنها با یک آینده ناگوار روبروند. اداره حمایت از اطفال یا Save the Children گفته است که با وصف توقف موقت جنگ در هدیده هزاران خانواده از ترس آغاز دوباره جنگ ها در حال فرار از این شهرند. در این جنگ ملیشه‌های حوثی طرفدار ایران و نیروهای وفادار به رئیس جمهور عبدالرب منصور هادی که عربستان سعودی از آنها حمایت می کند دخیلند. نماینده خاص آمریکا برای اوکراین میگوید که واشنگتن و اروپا به خاطر دستگیری 24 دریانورد اوکراینی توسط روسیه روی اقدامات علیه مسکو غور میکنند. کورت والکر روز پنجشنبه 31 جرمنی از جنوری از طریق تلفن معلومات داده گفت روسیه به نگهداری غیر قانونی این دریانوردان ادامه میدهد و به نظر میرسد که آنها پیش از برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری اوکراین رها نخواهند شد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری اوکراین 31 ماه مارچ برگزار شود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته ایدری تفصیل این موضوعات را برایتان گرد آوردیم. دونالد ترامپ میگوید در صورت رسیدن به یک توافق صلح نیروهای آمریکایی را از افغانستان خارج میکند.
For the first time they're talking about settling, they're talking about making an agreement and we bring our people back home if that happens.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید برای تامین صلح استفاده از ادبیات صلح خیلی مهم است.
هر الفاظ و القاب او تعبیر که هغه کرک پیدا کی هغه مفید نه دی تکرارولی.
وزارت معادن افغانستان میگوید آنها توانستند جلوه استخراج غیر قانونی از حدود 600 معدن را بگیرد. گزارش هم داریم در مورد این که قدرت‌های اروپایی به هدف ادامه تجارت با ایران از ایجاد یک میکانیزم جدید خبر دادند. در نیمه دوم در برنامه خاص یونیسف برای کودکان میشنوید.
تفاوت را که ما مثلا در بندر ترخم داریم یا در سپین بولدک داریم با دیگه ساحاتی است که ما در این دو ساحه کسایی که رفت آمد میکنه بین این دو کشور در هر عمری که بوده باشه برشان واکسین تطبیق میکنیم.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید.
در مسئله ازدواج اسلام حق هم بر دختر و هم بر پسر داده است. موافقه جانبین در این شرط است. در غیر از او باید نه پدر نه مادر یا فامیل باید تصمیم نگیره.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه در یک نشست در واشنگتن گفت در صورت دستیابی به یک توافق صلح نیروهای آمریکایی را از افغانستان خارج خواهد کرد. این اظهارات رئیس جمهور ترامپ بعد از آن صورت گرفته است که زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان برای 6 روز پیهم با نمایندگان طالبان در قطر گفتگو کرد. آقای خلیزاد دیروز در لندن در نشست گروه بین‌المللی تماس اشتراک کرد و در این نشست روی مسائل افغانستان به خصوص تلاش های صلح این کشور بحث شد. ستار فروغ جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می کند.
رئیس جمهور آمریکا از احتمال خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان سخن زده است. دونالد ترامپ میگوید که نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان را در صورت دستیابی به یک توافق صلح به آمریکا باز می‌گرداند. آقای ترامپ که به روز پنجشنبه در یک نشست با نمایندگان سکتور صنایع آمریکا در واشنگتن صحبت می‌کرد، در این مورد و در رابطه با گفتگوهای صلح افغانستان چنین گفت: یک مقدار بسیار زیادی از چیزهای خوب در حال اتفاق افتادنند. شما می‌بینید که چه جریان دارد و من برایتان گفتم می‌توانم که این یک تضمین است، زیرا ما نزدیک به 19 سال است که در افغانستان هستیم و برای اولین بار آنها در مورد رسیدن به یک توافق گفتگو می‌کنند و اگر این کار شود ما مردم خود را دوباره به خانه می‌آوریم. خواهیم دید که چی رخ می دهد، اما آنها برای نخستین بار در مذاکرات بسیار جدی دخیلند. برای آن یک دلیل وجود دارد. بدین لحاظ فکر می کنم که بر بنیاد یک پالیسی خارجی کار را به بسیار خوبی انجام می دهیم. رئیس جمهور دونالد ترامپ بر روز چهارشنبه نیز در یک پیام در توییتر در مورد پیشرفت گفتگوهای صلح با طالبان محتاطانه ابراز خوشبینی کرده بود. این اظهارات رئیس جمهور ترامپ پس از آن است که زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان برای 6 روز پیهم با نمایندگان طالبان در قطر گفتگو کرد. آقای خلیلزاد دیروز در لندن در نشست گروه بین المللی تماس اشتراک کرد. سید طیب جواد سفیر افغانستان در لندن شام دیروز به رادیو آزادی گفت که در این نشست یک روزه روی مسائل جاری افغانستان از جمله تلاش های صلح این کشور بحث شد. آقای جواد افزود:
تلاش های صلح یکی از بخش های مهم صحبت ها بود امروز که در او نمایندگی از شورای عالی صلح و دولت افغانستان جناب دوزست صحبت کردند. درباره تلاش‌های که دولت افغانستان دارن، سفرهایی که خود از اونا داشتن و تلاش‌های مشترک شورای صلح و دولت در تسهیل صحبت کردن، و همچنان نماینده مخصوص آمریکا برای صلح جناب خلیلزاد در مورد سفرهای آخر، موافقت‌هایی که در دوحه شده و خدمات بعدی که روی دست است صحبت کردن.
ادریس زمان معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان و محمد عمر داودزی نماینده خاص رئیس جمهور افغانستان در امور اجماعی منطقه‌ای برای صلح و رئیس دارالانشای شورای عالی صلح این کشور با نمایندگی از افغانستان در نشست گروه بین‌المللی تماس اشتراک کرده بودند. آلیس ویلز معاون وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی و تاداماچی یاماماتو نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز در این نشست حضور داشتند. سفیر افغانستان در لندن گفت که در مجموع نمایندگان 26 کشور به شمول کشورهای همسایه افغانستان در نشست گروه بین المللی تماس شرکت کرده بودند. سفارت افغانستان در لندن در توییترش نوشته است که محمد عمر داودزی در این نشست گفت که شرایط لازم برای دستیابی به صلح در افغانستان به وجود آمده و از آن باید برای مصالحه با طالبان استفاده شود. آقای داودزی در این حال گفته است که در زمینه حفظ دستاوردهای سالهای اخیر در افغانستان باید محتاط بود و این دستاوردها نباید قربانی شوند. گروه بین المللی تماس جهت بحث روی مسائل افغانستان در سال 2009 میلادی ایجاد شد. در این گروه به شمول سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا، ده ها کشور، سازمان و نهاد بین المللی شاملند.
کی بود؟
مشروعیت شدیدی که داشت یا دار فانی را ودا گفت؟
چرا جوانای ما را کشته؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com
شورای عالی صلح افغانستان میگوید برای تامین صلح در این کشور استفاده از ادبیات صلح برای اطراف درگیر خیلی مهم است و باید در نظر گرفته شود. محمد امین وقاد یک عضو هیئت اجرایی این شورا روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که الفاظ و کلمات در مورد صلح باید طوری باشد که باعث ایجاد اعتماد و تمایل جانب مقابل شود. شماری از کارشناسان نیز این موضوع را خیلی مهم دانستند. نسیم شفق جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می کند.
شورای عالی صلح افغانستان به کار بردن ادبیات صلح را برای آغاز مذاکرات بسیار مهم دانسته و می گوید که سبب اعتماد و رغبت طرف های درگیر می شود. محمد امین وقاد یک عضو هیئت اجرایی این شورا روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که در وضعیت حساس کنونی باید به این موضوع بیشتر توجه گردد.
هر الفاظ و القاب او تعبیر
چه وی میگوید الفاظ و القاب که منجر به کینه می شود سود ندارد، بلکه چیزی که سبب ایجاد امیدواری شود مهم است. بر یک دیگر اعتماد پیدا کنند و فضایی که حالا حاکم است برای آن باید بر اساس معیارهای اخلاقی بدیل دریابیم. آقای وقاد میگوید که در شرایط کنونی که گفتگوهای صلح ادامه دارد، سخنان تند و اتهام وارد کردن درد را دوا نمی کند. این سخنان در حال بیان می شود که حکومت افغانستان و طالبان مسلح همواره یکدیگر را دست نشانده و در خدمت حلقات بیرونی دانسته و حالا که تلاشای صلح نسبت به هر زمان دیگر افزایش یافته نیست، علیه یکدیگر اظهارات تند دارند. در حال حاضر بر علاوه تلاشای امریکا، اجماع منطقه‌ای در رابطه با صلح نیز در حال قوت گرفتن است و برخی از کشورهای منطقه گفتند که سعی می‌کنند تا به جنگ در افغانستان خاتمه داده شود. در این حال جامعه جهانی تاکید می‌کند که افغان‌ها باید فرصت‌های به میان آمده در زمینه صلح را به هیچ وجه از دست ندهند. در این حال شفیع اعظم از کارشناسان سیاسی نیز می گوید که استفاده از الفاظ نرم و ادبیات صلح در موفقیت این روند نقش کلیدی دارد.
دی صلح بحث تر جګړې ډیر پیچلې.
وای میگوید بحث صلح نسبت به جنگ بسیار پیچیده است. جنگ نیازمند تمرکز و فکر کردن زیاد نمی باشد، اما موضوع صلح آنقدر حساس است که سخن گفتن نیز در آن نقش کلیدی دارد. طرف مقابل و جوانب بی‌طرف از شما نظارت میکند، اما متاسفانه حالا که من میبینم ادبیات صلح از سوی حکومت و طالبان در نظر گرفته نمی شود و هنوز نیز کنایه و طعنه جریان دارد که باید جلوه آن گرفته شود. مردم عام نیز به این باورند که در کنار برخی مسائل اساسی دیگر، جنگ افغانستان را اتهامات، تهدیدها و عدم همدیگر پذیری طولانی ساخته است. به باور آنان، اگر طرفهای درگیر جنگ به جای احساسات، راه تفاهم، منطق و همدیگر پذیری را در پیش گیرند، بدون شک افغانستان به صلح دائمی دست خواهد یافت.
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
این ادعای اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ که در مذاکرات صلح با طالبان پیشرفت حاصل شده است، حتی در بین متحدان خود آقای ترامپ نیز نگرانی های را ایجاد کرده است. جزئیات بیشتر این موضوع را از سید سمیع عباس می شنوید.
رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در سال 2017 رئیس جمهور قبلی این کشور باراک اوباما را تحت تنقید گرفت که چرا در پایان سال 2014 خروج قوای آمریکایی را از میدان جنگ در افغانستان اعلان کرد و اکنون به نظر تحلیلگران خود وی کار را انجام می دهد که نشان دهنده سرعت عمل برای خروج قوای آمریکا از افغانستان است. پیدا کردن یک راه حل سریع از طریق مذاکره برای طولانی ترین جنگ در تاریخ آمریکا با مشکلات همراه می باشد. در جنگ افغانستان بیش از 2400 سرباز آمریکایی قربانی شدند و میلیاردها دلار مالیه دهندگان آمریکایی به مصرف رسیده است. ایالات متحده بعد از حملات 11 سپتامبر برای از بین بردن گروه القاعده که مسئول این حملات در آمریکا بود به افغانستان داخل شد و حالا حتی رئیس اداره مرکزی استخبارات آمریکا CIA روز سه‌شنبه اظهار داشت خطر دوباره تبدیل شدن افغانستان به پناهگاه تروریستان هنوز رفع نشده است. حتی متحدین نزدیک رئیس جمهور ترامپ با اعلان پیشرفت‌های ناگهانی در مذاکرات با طالبان تشویش دارند که این عمل رئیس جمهور ترامپ را برای خروج سریع قوا از افغانستان تشویق می‌کند، قبل از آن که ثبات در افغانستان و منطقه تأمین شده باشد. رهبر حزب جمهوری‌خواه در مجلس سنای آمریکا میچ مکانل در مورد خروج عجولانه از جنگ افغانستان هشدار داده است. و گفته او هرچند برگرداندن سربازان آمریکایی به وطنشان یک اقدام تشویق کننده می باشد، ولی این هم واضح است که عدم توجه دامدار به چنین بحران ها می تواند در شهرهای خود آمریکا دوباره منبع خطر گردد. جیمز دابنز، نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان در زمان رئیس جمهور سابق باراک اوباما، اظهار می‌دارد که رئیس جمهور ترامپ خلاف استراتژی که خودش در سال 2017 ترتیب کرد عمل می‌کند و اقدامات وی برای همه و حتی برای خودش بعضاً غیر مترقبه می‌باشد. سخنگوی قصر سفید سیرا ساندرز روز سه‌شنبه اظهار داشت که اولویت رئیس جمهور ترامپ ختم جنگ در افغانستان و ضمانت می‌باشد که افغانستان دوباره به پایگاه تروریستان تبدیل نشود. منابع طالبان گفتند که در ملاقات با خلیلزاد در مورد خروج قوای آمریکا و ناتو از افغانستان به تفاهم رسیدند و آنها اطمینان دادند که افغانستان دیگر به پناهگاه تروریستان تبدیل نخواهد شد. اما نماینده خاص آمریکا میگوید که در مورد هیچ چیز موافقت حاصل نشده. با گفته او یا موافقت بر تمام مسائل باشد و یا هیچ موافقت به میان نخواهد آمد. دبن میگوید که اگر این مذاکرات زمینه گفتگو را بین طالبان و حکومت افغانستان مساعد بسازد، در آن صورت قدم بزرگی برداشته شده است. در غیر آن تمام مذاکرات بیهوده خواهد بود. با گفته او اگر آمریکا قوای خود را در آغاز مذاکرات بین حکومت افغان و طالبان از افغانستان بیرون کند، جنگ دوباره آغاز خواهد شد. و اگر قوای آمریکا بعد از موافقت بین حکومت افغان و طالبان و قبل از عملی شدن این موافقت نامه افغانستان را رها کنند، باز هم هیچ ضمانتی برای عملی کردن این پیمان وجود نخواهد داشت و جنگ آغاز می شود. نیکولاس برنز، یک دیپلمات سابقه دار آمریکایی که در زمان رئیس جمهور جورج دبلیو بوش معاون وزیر خارجه بود، میگوید این درست است که پیدا کردن یک راه حل برای برگشت قوای آمریکا از افغانستان مهم است، ولی این اقدام باید با حوصله و تدریجی صورت بگیرد. آقای خلیلزاد در ماه نوامبر به ژورنالیستان گفت میخواهد تا بهار نتایج جدی تلاش‌های خود را ببیند. یک مقام سابق افغان که در مورد مذاکرات خلیلزاد با طالبان معلومات عمیق دارد و نخواست نامش ذکر شود، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که رئیس جمهور ترامپ به خلیلزاد 6 ماه وقت داده است که نتایج کار خود را نشان بدهد. از این رو تلاش سریع برای رسیدن به موافقت آغاز شده که ممکن است کارها بدون در نظر داشت عواقب آن عجولانه انجام شوند. جینا هاسپل، رئیس اداره مرکزی استخبارات آمریکا CIA، روز سه‌شنبه به مجلس سنای این کشور گفت اگر یک موافقت صلح تدریجی ایجاد شود، باید همزمان با آن یک نظام جدی نظارتی هم به میان آید تا آمریکا توانایی آن را داشته باشد که در صورت ضرورت برای حفظ منافع ملی خود اقدام نماید.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان که آن را ژکفر احمدی مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز با ارسال نامه روز سه‌شنبه محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به همتای آمریکاییش توجه کرده است. بنوشته روزنامه آقای غنی در نتیجه نگرانی از یک معامله عجولانه آمریکا با شورشیان طالبان و دونالد ترامپ پیشنهاد کرده که برای نگهداری سربازان کشورش در افغانستان مصارفشان را در این کشور کم سازند. روزنامه می نویسد ارسال این نامه غنی به ترامپ یکی از قوی ترین نشانه های است در مورد تشویش داشتن رئیس جمهور افغانستان نسبت به پیامدهای خروج ناگهانی آمریکا از یک جنگ طولانی و شدید که حدود 2 دهه ادامه یافته است. بنوشته نیویورک تایمز، 3 مقام فرستاده شدن نامه رئیس جمهور غنی به رئیس جمهور ترامپ را تایید کردند. در حال حاضر، ایالات متحده آمریکا 14,000 سرباز در افغانستان دارد. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که اداره ترامپ قصد دارد تا 7,000 تن از این سربازان را از افغانستان بیرون کند. چالش اصلی برای افغانستان گفتگو با طالبان نیست، این عنوان یک مطلب واشنگتن پست است. به باور نویسنده مطلب، تمایل دونالد ترامپ برای بیرون ساختن نیروهای آمریکایی از افغانستان راه را برای گفتگوهای صلح میان طالبان و مقامهای آمریکایی گشود. در ادامه آمده است که ترامپ برای نادیده گرفتن این باور در واشنگتن که آمریکا باید حضور نامحدود نظامیش را در افغانستان حفظ کند، شایسته تمجید است. واشنگتن پست نوشته است برای جلوگیری از خونریزی در افغانستان به گام فراتر از چارچوب صلح نیاز است که امریکا و طالبان در اصول رویش توافق کردند. به نوشته روزنامه بعد دنبال این موافقتنامه گفتگوها باید میان حکومت افغانستان و طالبان اجرا شود. روزنامه در یک مطلب دیگر به پرسش پاسخ داده است که چرا شکست و پیروزی در افغانستان و سوریه با هم ارتباط ندارد. واشنگتن پست نوشته است ترامپ که دستور خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را داده فکر می‌کند که در صورت نهایی شدن مصوبه توافق صلح با طالبان دستور بیرون شدن سربازانش از افغانستان را نیز خواهد داد. روزنامه به نقل از رابرت کپلن نویسنده و پالیسی ساز نوشته است امکان پیروزی از راه جنگ در برابر طالبان وجود ندارد. واشنگتن پست از جیمز دابنز نماینده خاص پیشین آمریکا برای افغانستان و پاکستان هم نقل قول کرده است که پیروزی شاید ممکن نباشد اما ناکامی حتمی است. روزنامه نوشته است نه گروه دولت اسلامی در سوریه و نه هم طالبان در افغانستان شکست نخوردند. واشنگتن پست می نویسد طالبان بهتر از گذشته عمل می کنند، کنترل بیش از 44% خاک افغانستان را یا در دست دارند و یا در آن فعال هستند. روزنامه می نویسد در صورت خروج امریکا از افغانستان، طالبان اکثر ساحات این کشور را تحت کنترل قرار خواهند داد.
در حالی که تحریم‌های ایالات متحده ای آمریکا بر ایران همچنان باقی است، قدرت‌های اروپایی به هدف ادامه تجارت با ایران از ایجاد یک مکانیزم جدید خبر می‌دهند. این طرح توسط بریتانیا، فرانسه و جرمنی ترتیب شده است. ستار فروغ جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می‌کند.
قدرت‌های اروپایی با وجود تحریم‌های آمریکا بر ایران یک مکانیزم جدید را به هدف ادامه معاملات تجارتی با این کشور ایجاد کردند. ایالات متحده آمریکا بر متحدین اروپاییش فشار آورده و از آنها خواسته است که معاملاتشان را با ایران توقف دهند. اما بر اساس مکانیزم جدید که از سوی بریتانیا، فرانسه و جرمنی ترتیب شده است، شرکت‌های اروپایی بدون آنکه تعزیرات آمریکا را دور زنند می‌توانند که با ایران وارد داد و ستد تجارتی شوند. یک هدف دیگر این طرح حفظ موافقتنامه اتمی ایران خوانده شده است. این موافقتنامه در سال 2015 میلادی میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان به امضا رسید. وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و جرمنی به روز پنجشنبه در بخارست پایتخت رومانیا از مکانیزم جدید موسوم به انستکس استقبال کردند. این سه کشور تلاش کردند که در اعلامیه مشترکشان نگرانی احتمالی واشنگتن را در این زمینه کم سازند. در اعلامیه گفته شده است که انستکس در چارچوب استانداردهای بین المللی در راستای مبارزه با پولشویی و جلوگیری از منابع تمویل تروریسم عملی خواهد شد. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه پس از نشست دیروز گفت که طرح جدید یک اقدام سیاسی است و هدف آن مسئول ساختن شرکت‌های اروپایی است. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا گفت که این سه کشور در قسمت فرستادن ضروریات بشری، دوا، وسایل زراعتی و اشیای مورد نیاز روزانه به ایران با تهران مشترکاً کار می‌کنند. آقای هانت افزود که تغییر در چگونگی تحریم‌های وضع شده بر ایران یک اقدام مهم است، اما هنوز هم کارهای زیادی باقی ماندن که باید انجام شوند.
پیام‌ها و نظریات شما.
بله، سلام علیکم. سردار رادیو آزادی تبریک میگم. یگانه رادیو است که در افغانستان شنونده بسیار زیاد داره و مورد اعتماد مردم هستند. خصوصا ما که بسیار از این رادیو خوشحال هستیم که در روز انتخابات اما حقایق درست واقعی به سمع مردم رساند و دیگر رادیوها هم خاموش بنده قسمت. ما بسیار تشکر میکنیم. مورد اطمینان ما، مورد اعتماد ما هست. سلام علیکم.
سلام به کارمندای رادیو آزادی. محمد علی هستم از ولایت بلخ، یکی از خانواده شهدا و معلولین. در سال 1394 یک برادرم در ولایت هلمند شهید شده بود. بعداً در سال 1395 را معاش زیر در بانک از قطعات شغاله میکردم و گرفتیم. در سال 1396 در شورای معلمین ولایت بلخ مراجعه کردیم، بعدن همین شورای ولایت بلخ معاشات ما ندادن، دریافت نکردیم. گفتن که بودجه در دسترس ما قرار نداره، در سال 1397 بیاین. در سال 1397 رفتیم، گفتن که ما سال 1396 معاشاتش داده نمیتونیم. بعد تو همین روز دیگه ما را گپ دادش یک ماه بعد دو ماه بعد بیاین. باز رفتیم که دیگه معاشات ما دریافت نکردیم. اینا میره در لطفاً صدای ما را در اراده آزادی شما لطفاً نشر کنید پیام ما را. دیگه همی صغیر و کبیر بیاره و بیچاره بیاره در بدر شدن بیاره مشنه و پشنه دو سال شدن ماشد یک کانه ناناور خانواده چی بود. سلام علیکم رحمت.
بله سلام علیکم. جانان الدین از ولایت قندوز ولسوالی دشت ارچه قریه تاجیق‌شلاق. خواهش میکنم از رئیس جمهور در این سرده طالبان بسیار مردم اذیت میکنه. نان بیارم میگن، نانی که گوشتار باشه میگن، ایزن بیارم میگن. بسیار در این سرده بسیار مردم مشکل مواجه شده. خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب به نیمه این برنامه رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 9:30 صبح در نیمه دوم برنامه خاص یونسف برای کودکان و به تعقیب آن پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. اما قبل از آن توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. مجلس سنای ایالات متحده آمریکا با تصویب یک لایحه با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و سوریه به شدت ابراز مخالفت کرد. در نشست گروه بین المللی تماس روی مسائل افغانستان و تلاش‌های صلح این کشور بحث شد. اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان در جریان سفر به قندهار با مقامات این ولایت روی عملیات نظامی آینده بر ضد طالبان مسلح بحث کرد. مقامات ولایت پروان میگویند 45 معلم که درست قبل توسط طالبان اختطاف شده بودند از نزد آنها رها ساخته شدند. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید که در هفته آینده محل و تاریخ دومین نشست با رهبری کوریای شمالی را اعلان خواهد کرد. و ایالات متحده آمریکا از کشورهای اروپایی خواست تا از حکومت خوان گوایدو در ونزوئلا حمایت کنند. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. وزارت معادن و پترولیوم افغانستان میگوید که آنها اخیراً توانستند که جلب استخراج غیرقانونی از حدود 600 ساعه معدنی را بگیرند. سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که بر اساس سروی وزارت معدن و پترولیوم تا اکنون 1400 ساعه در سرتاسر کشور افغانستان تثبیت شده که از آن به طور غیر قانونی استخراج صورت می گیرد. این در حال است که کارشناسان اقتصادی تلاش های جاری حکومت افغانستان را برای حفاظت معادن کافی نمی دانند. جزئیات بیشتر را در این مورد نورالله شایان گزارش می دهد.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان می گوید در هلمند، ننگرهار، کنر، نورستان، پکتیا، کندهار، پنجشیر، بدخشان و برخی ولایات دیگر 1400 محل که در آن معدن وجود دارد شناسایی شده که اکثر آن از سوی مخالفین مسلح، زورمندان محلی و مردم به گونه غیرقانونی استخراج می شود. عبدالقادر مطفی سخنگوی وزارت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت با کمک ارگان‌های امنیتی توانستند از میان 1400 ساحه نیمان را از استخراج غیرقانونی بیرون بکشند.
در حدود 1400 ما مشکلات داشتیم در گذشته ها و نظر به گزارشات که من جمله 584 ساحاتش محافظت شده و یک تعداد ساحاتی که مانده و فعلا هم در یک تعداد ولایت ها است که بالایش جدی کار میشه. ما یک پلان عمل بر کمیته محافظت معدن جور کردیم که او پلان عمل عبارت از او ساحاتی که استخراج غیر قانونی میشه تشخیص میشه.
و میگوید در محلاتی که مشکلات امنیتی وجود داشته و معدن به گونه غیر قانونی استخراج میشد در آنجا نیروهای امنیتی عملیات میکنند و دست استفاده جویان را کوتاه کردند. به گفته وی استراتژی را ترتیب کرده که بر اساس آن تصمیم گرفته شده تا در 19 ولایت 147 ساحه مدنی را با مردم برای استخراج قانونی قرارداد کنند. در این اواخر برخی نهادهای داخلی و خارجی گفتند اکثر معادن افغانستان از سوی مخالفین مسلح و زورمندان محلی به گونه غیرقانونی استخراج می شود. این نهادها گفتند مخالفین مسلح از استخراج غیرقانونی معادن هر سال حدود 200 میلیون دلار به دست می آورند و به جنگ می پردازند. شمار از کارشناسان اقتصادی از جمله تاج محمد اکبر بر رادیو آزادی گفت استخراج قانونی معادن برای خودکفایی کشور مهم است، اما به گفته وی حکومت از مددها به این سو نتوانسته جلو استخراج غیرقانونی و قاچاق آن را بگیرد.
نمی معادنی که در افغانستان وجود دارد از نگاه کمی و از نگاه ارزش فوق العاده وافر و فوق العاده دارای ارزش زیاد می باشد، اما متاسفانه یک تعداد زورمندا قدرتمندا در نقاط مختلف افغانستان نمی معادن به صورت بسیار غیر عادلانه استخراج می کند. متاسفانه این به تاراج برده شده که باید یک حکومت واقعا کارا باید وجود می داشت، اما حکومت کارا وجود نداشت.
آقای اکبر می گوید تلاش های جاری برای حفاظت از معادن کافی نیست. بر اساس معلومات وزارت معادن و پترولیم، افغانستان معادن گاز، نفت، مس، سنگ‌های قیمتی، کرومایت و زغال سنگ را دارد که قرارداد استخراج برخی از آنها با شرکت‌های خارجی عقد شده، اما با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی قرارداد برخی معادن بزرگ بازنگری شده که به گفته مسئولان کار روی آن ادامه دارد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
حال توجه کنید به برنامه خاص یونیسف برای کودکان و به تعقیب آن پروگرام آشیانه که آنها را با هم می‌شنویم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته آگاهی از حقوق اطفال، همکارم جاوید فیضی با میرجان راسخ، مسئول آگاهی دهی برنامه های محوه پولیو در وزارت صحت عامه، در مورد تطبیق واکسین پولیو بر اطفالی که از دروازه یا بندر تورخم داخل افغانستان میگردد مصاحبه ای را انجام داده است که با هم میشنویم.
دکتر صاحب، در آغاز بگوین که واکسین پولیو در نقاطی که بین افغانستان و پاکستان است، یعنی در تورخم، چگونه هست و چقدر تطبیق شده؟
بله، البته ما ساحات آسیب پذیر ناشی از مرض محو پولیو شناسایی کردیم که کدام ساحات بیشتر آسیب پذیر است. مردم در روجا مخصوصا اطفال با تهدید ویروس وحشی پولیو مواجه است که از او جمله ساحات یکی هم همی بنادر افغانستان، همی ساحه تورخم است و همچنان ساحه سپین بولدک که دیگه رفت و آمد دهی دو دهلیز یا دهی دو بندر بین افغانستان و پاکستان بیشتر است. این ساحات آسیب پذیر ماست و برای هر ساحه آسیب پذیر ما برنامه مشخص را روی دست گرفتیم. تفاوت را که ما مثلا در بندر تورخم داریم یا در سپین بولدک داریم با دیگه ساحاتی است که ما در این دو ساحه کسایی که رفت آمد میکنه بین این دو کشور در هر عمری که بوده باشه برشان واکسین تطبیق میکنیم. یعنی علاوه از اطفال 5 سال ما برای دیگه افرادی که بالاتر در سنین بالاتر قرار داره برای زنا هم واکسین تطبیق میکنیم. و در سایر نقاط شعار ما و پیام ما این است که اطفال زیر 5 سال باید واکسین شود. اما در این دو ساحه ای تفاوت وجود داره. تاکید چرا ای است و چرا برای اطفال بالاتر از سن 5 سال برای زنا ما هم واکسین تطبیق میکنیم در این مناطق؟ دلیل ایشیست که ویروس توسط افراد انتقال پیدا میکنه از یک منطقه به دیگه منطقه و تمرکز بیشتر در دیگه ساحات برای اطفال زیر 5 سال به خاطر این است که او زیر سن 5 سال اطفال بیشتر در معرض خطر ویروس قرار داره، چون معافیت بدن اونا ضعیف است و با آسانی و با سادگی به این مرض مصاب میشه. و در این مناطق که اطفال بالاتر از سن 5 سال کلانا را ما واکسین میکنیم که انتقال ویروس جلوگیری شود.
چقدر تاثیرگذار بوده کارهایتان در این مناطق؟
این تأثیرش خوب فوق العاده بوده. به خاطر شما میفهمین سالهای گذشته ما هم از او گروپ های آسیب پذیر مردم، یکی ساحات آسیب پذیر است، یکی گروپ های مردم یا اقشار مردمی که بیشتر در معرض خطر قرار داره او را هم شناسایی کردیم. مثلا گروپ هایی که آسیب پذیر است کسایی که عودت میکنن، برگشت میکنن به افغانستان، مهاجرین افغان ما از پاکستان به افغانستان، که توسط از اونها ای ویروس انتقال پیدا نکنه و بعضی عودت کننده شما میفهمین که در مناطق مختلف افغانستان عودت میکنه، مثلا از پاکستان میره به شمال، میره به غرب، میره به شمال شرق، میره اونجا به مو وطن اصلی خود و به محلات اصلی خود، پس دوباره اونها مسکن گزین میشه که این ویروس اوج انتقال پیدا نکنه. ما ساحات عاری از مرض پولیو را هم داریم، یعنی ما شمال را عاری از مرض ساختیم، شمال شرق را عاری ساختیم، غرب را عاری ساختیم، مناطق مرکزی افغانستان از این مرض عاری ساختیم. اگر اوج تمرکز نشه و اوج این مردم واکسین درست واکسین نگیره، به معناست که ساحات عاری افغانستان در اون مناطق ویروس انتقال پیدا میکنه. وقتی که این کار ما از شروع سال 2018 به این طرف می برنامه را در اینجا به این شکل جدیش تعقیب کردیم، این نتیجه و پیامدش است که تانست الحمدلله ما تانستیم که ویروس را مهار کنیم و دوباره انتقال پیدا نکنه در ساحات عاری از ویروس در افغانستان.
شما گفتین که ویروس پولیو ساری است. اگر با کدام واقعه در این مناطق بین افغانستان و پاکستان مواجه شوین، مثلا کسی که از اون طرف سرحد بخواه ایسو بیایه و همچون یک چیز را ببینین، همچون ویروس را ببینین، با او افراد چی میکنین؟ آیا او را اجازه نمیتین طرف دیگه نقاط افغانستان بره؟ در اونجا کدام مراکز دارین زیر تداوی میگیرین؟ چه قسم
این ویروس مثلا تفاوتش کم فرق میکنه با دیگه ویروس ها؟ مثلا ویروسی ایبولا وارنیس کسایی که شناسایی شوه او باید قرنطی شوه، او در یک ساحه مشخص باید منزوی شه و اوج نگهداری شه و اجازه داده نشه که به دیگه جای بره. دیگه این ویروس وقتی که واکسین نمیگیره، ویروس گویا که در موجود همو شخص مهار میشه، دیگه مجال ازیر پیدا کردن نمیتونه که کسی که واکسین گرفته باشه بازی ویروس که تو خود انتقال بده و دیگه جای انتشار پیدا کنه. دیگه این تفاوتش با او مبارزه که مثلا با دیگه ویروس جریان داره، مثلا ایبولا را براتون مثال دادم، ایبولا قسم است که باید کسی که با این ویروس شناسایی شوه که در وجود از این ویروس است و این مرض است، او را یک شکل قرنطی میکنه، نگهداری میکنه و باز برای از تدابیر خاص را میگیره. دیگه برای از این مبارزه در برابر این ویروس و این مرض فقط و فقط واکسین است. واکسین حتمی و ضروری باید برای مردم داده شوه و این واکسن توسط همین واکسن ما میتونیم که هم انتقال این ویروس را مهار کنیم و هم همین ویروس را محو کنیم، چون بستر مساعد برای بقای این ویروس وجود انسان است. وقتی که انسان واکسین را گرفت، باز این ویروس در وجود خود انسان از بین میره، محو میشه و زمینه انتقالش هم از بین میره، چون در محیط باز در وجود این ویروس برای مدت طولانی حیات پیدا کردن نمیتونه، بقا پیدا کردن نمیتونه.
دکتر صاحب، غیر از این نقاط را که شما نام گرفتین بین سرحد افغانستان و پاکستان، در دیگر نقاط افغانستان کدام نقاط است که کار شما جریان داره؟
قسمی که قبلا اشاره کردم، ما خود ساحات یکی ساحات آسیب پذیر شناسایی میکنیم، یکی گروپ ها و اقشار مردم را که اونا هم در معرض خطر قرار داره او را شناسایی میکنیم و تمرکز بیشتر باز بالای این مناطق صورت میگیره. به طور مثال، مثلا در سالهای قبل ما چندین دور کمپاین های سرتاسری داشتیم، یعنی حتی در یک سال ما 6 دور کمپاین سرتاسری در تمام افغانستان داشتیم. این به این معنی بود که در تمام افغانستان ویروس وجود داشت، مردم اطفال با تهدید امی ویروس مواجه بودن، یعنی شمار کمپانی سرتاسری در تمام افغانستان و تمام ساحات افغانستان برای ما یک اولویت بود که باید توج کمپاین تطبیق شود. حال قسمی که قبلا اشاره کردم، این ویروس محدود شده برای یک جغرافیای کوچک یا محدود افغانستان که در روز چالش ها وجود داره، فقط در زون شرق و در زون جنوب این ویروس در این مناطق محدود شده. به نسبت ناامنی، ما نتانستیم که به تمام اطفال زیر سن 5 سال واکسین را برسانیم در هر دوره کمپاین. ایج ویروس محدود شده. حالا کمپاین‌های اختصاصی ما میگیم یا کمپاین‌های فرعی، تعدادی از اونها را از بیش ساختیم و کمپاین‌های سرتاسری را شمارش کم ساختیم. مثلا در سال روان ما 9 دوره کمپاین داریم که 6 از کمپاین‌های اختصاصی و فرعی است، مختص به مساحاتی که تهدید وجود داره، و 3 دوره از کمپاین‌های سرتاسری است که در تمام افغانستان ایراندازی میشه. خلاص خلاصه بگویم فعلا امی لحظه که ما شما صحبت میکنیم در زون جنوب و در زون شرق عملا کمپاینای ما جریان داره، یعنی واکسیناتورای ما خانه به خانه میرن برای اطفال واکسین را میرسانن تا که اطفال در مقابل امی ویروس و امی مرض مقاومت و معافیت حاصل بکنن.
اگر کوتا در مورد این مشکلات بگیم، چالش های گفتین سر رای کمپاین محو پولیو وجود داره، کوتا اگر بگیم چی
مشکلات از چند ناحیه است که این بدرازا کشید باید این ویروس با معدف که ما برزی تعیین کرده بودیم و تایملاین و زمان بندی که کرده بودیم باید سالهای قبل این ویروس از افغانستان محو میشد. مشکل عمده در می دوزون مشکلات امنیتی است. مشکل امنیتی سبب میشه که ما برای هر طفل با دو قطره واکسین پولیو در هر دوره کمپاین رسیدگی نتانیم. این یک مشکل است. مشکل دومی است که امی نفوس افغانستان مخصوصا در نیمه ساحات در حالت گردش است، در حالت رفت آمد است. یک نفوس به حساب مخصوصا از قوم کوچی که یک جای ثابت و ساکن ندارن، این هم یک چالش است برای ما که ویروس انتقال می تواند و ما که مثلا نفوس شناسایی میکنیم در این منطقه نقدر طفل زیر سن 5 سال وجود داره باید برای ازی کمپاین تطبیق شوه، این باز در بهار سال نفوس دوج نمی باشه از منطقه دیگه جا می باشه، یعنی به جا شدگان داخلی این هم یک چالش پیدا می باشه. دیگه مشکل همی غایب بودن اطفال در جریان کمپاین است. مثلا اکثرا اطفال هم با کلانا و بزرگا در محیط کار می باشه، در خانه نمی باشه. و دیگه مشکل ای است که یک تعداد خانواده و فامیلا متاسفانه به اثر تبلیغات نادرست و غلط اینا واکسین را رد میکنن برای اطفال، نمیتن که گویا این واکسین چطور است، چنان است، چرا مجانی میای، چرا برای اطفال داده میشه و چرا اینقدر تمرکز سری این مرض است، یک چالش است. دیگه مشکل که ما با او مواجه هستیم است که این مسئله عادت کننده را گفتیم، تشویش ما است که این مرض پس دوباره انتقال پیدا نکنه به ساحات مختلف. و در آخری چیزی که ما عنوان کرده میتونیم در قسمت مشکلات عزیز که هنوز هم سطح آگاهی متاسفانه با وصفی که همینقدر ما برنامه آگاهی را به روی دست گرفتیم و رسانه هم در این قسمت ما را بیشتر کمک کردن، مخصوصا رسانه شما هم در این قسمت آگاهی و رساندن اطلاعات و اخبار گپا کار کردن، بازم سطح آگاهی پایین است به این نسبت که امو اهمیت واکسین را به درستی درک نکردن و در پالویش امو خطر امی مرض را که چقدر یک مرض تهدید کننده برای حیات اطفال شان تمام میشه ایره هم درست درک نکردن. این می چالش ها و مشکلاتی است که ما با اون مواجه هستیم.
اگر بگوین که تا فعلا چند واقعه به ثبت رسیده از مرض پولیو؟
ما بدبختانه در سال 2018 سال گذشته 21 واقعه مثبت پولیو داشتیم که این 21 واقعه هم در امید زون بود، 15 واقعه از این در زون جنوب بود و بیشترین واقعاتش باز در ولایت قندار بود و 6 واقعه در زون شرق بود. دیگه در دیگه مناطق افغانستان خوشبختانه واقعه مثبت پولیو نداشتیم. و در سال 2019 که در اوایل سال 2019 ما قلق قرار دادیم، باز هم بدبختانه یک واقعه مثبت پولیو از ولسوالی سپین بولدک ولایت قندار گزارش شد که در روی یک طفلک دختر 22 ماهه را به امی مرض فلج دائمی مصاب ساخت.
خیلی ممنون دکتر صاحب.
تشکر صاحب. بخیر باشید.
عزیزان برنامه، این بود برنامه این هفته آگاهی از حقوق اطفال. تا فرصت بعد به امان خدا باشید.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، آیا والدین باید برای ازدواج فرزندان تصمیم بگیرند؟
تصمیم گیری با محیط فرق دارد. دکتر صاحب معلومات در باره بچه داشته باشد، مجبور که فامیلشون و والدینشان با تصمیم بگیرند.
تصمیم گیری یک جانبه والدین چه عواقب دارد؟
پدر مادرش فامیلش بچه خود نگفته بودن و با تصمیم خود آمدن مرد گرفتن، ولی بازم به خاطر که شوهر رضایت نداشت به انتخاب خود یک دختر دیگر را گرفتن.
آیا این طور ازدواج ها از نگاه دینی صحیح است؟
موافقه جانبین در این شرط است. در غیر از او باید نه پدر نه مادر یا فامیل باید تصمیم نگیره. هم اسلام برای از اجازه نداده هم قانون اساسی ما.
شنونده های عزیز، این برنامه خانوادگی آشیانه را با موضوع عواقب تصمیم گیری خانواده در انتخاب عروس برای فرزندانشان تهیه نموده ایم که در این باره بر علاوه نظریات مردم و عالم دین مصاحبه با یکی از روانشناسان را نیز داریم. مجری شما احمد حنایش، برنامه را مهری انوری تهیه کرده است.
شنونده های گرامی، در زندگی فرزندان والدین نقش مهمی دارند. معمولاً چی قبل از ازدواج چی بعد از ازدواج حضور والدین و همیاری و کمکشان می تواند مفید و مؤثر باشد و ما این امر را پنهان نمی کنیم. لیکن از گذشته تا امروز حق تصمیم گیری را در بسیاری خانواده ها والدین داشته که در این نوع وصلت ها معمولاً خسارات مادی و معنوی متوجه دختران بوده است. چنانکه لیلا ما باشنده شهر کهنه کابل می گوید در ازدواجش حق انتخاب و تصمیم را خانواده‌اش گرفته بود. بقیه گپ‌ها را از وای می‌شنویم.
امی تصمیم که در ازدواج ما گرفته بود و تصمیم والدینم بود. بخاطر که ما چون 15 ساله بودم، من هم می‌فهمیدم. ما را فامیل به دل خود داده. شوهرمم دیگه همچنان خوب باز از ما که کلان بود ایزره، پدر مادرش، فامیلش بچه خود نگفته بودن و با تصمیم خود آمدن ما را گرفتن. با مو حساب بود که گفتی اگان تو که زندگی ما چندان زندگی نبود. دیگه باز ما کاریسی کردیم دیگه اینم شکر یک شش تا اولاد دارم، ولی بازم به خاطر که رضایت نداشت خوش نبود و میگفت که مثلا من میرم دیگه زن میگیرم. تا به هر حال که ما صاحب شش تا طفل هم شدیم، ولی بازم رب به انتخاب خود یک دختر دیگه را گرفته. دیگه خرچم نیمینیم کلمیته زندگیش با اوست.
تصمیم گیری والدین گاهی طور می شود که تأثیر منفی بگذارد. بعضن می تواند تأثیر گذاری مثبت هم داشته باشد. همه انسان ها احساس تعلق به گروه و به خصوص خانواده را دوست دارند. حالا کسانی که از خانواده هایشان به طور کلی جدا نیستند، دیده می شود رضایت آنها از زندگی مشترک پیام خوبی دارند. هدایت الله منگل روحانی باشنده ولایت پکتیا میگوید عواقب تصمیم والدین اکثرا از روی دلسوزی و مهربانی است، بنا نتیجه خوب میدهد اگر نظر فرزندان هم در آن نباشد.
تصمیم گیری والدین به ارتباط ازدواج خانوادهشان می باشه، چون این مسئله حیاتی می باشه و یک فامیل تشکیل میشه و از فامیل بالاخره به اجتماع و به یک کشور میرسه. به این باید ما شما بسیار محتاط باشیم در ضمنش. و ما از خود باید یک مثال باید بتوم که والدین هر وعده باعث خوشبختی و خوشحالی اولادای خود می باشه، چون والدین خود ما هم اطور تصمیم گرفت و ازدواج متاثر شد و ما للایل هم 20 چند سال از عروسی میشه و چند اولاد دارم. ماشاءالله از زندگی خود خوش و خوشحال هستم و تا الحال هیچ انشاءالله در زندگی ما کدام خدشی وارد نشده.
آگاهان نه کاملا ازدواج به دلخواه خانواده را توصیه می کنند نه غیر آن را، بلکه می گویند در انتخاب عروس نظر خانواده مهم است و هم خواست فرزندان. تا بهترین تصمیم گرفته شود باید بدانید هنر ما در تلفیق است، نه در حذف یکی به نفع دیگری. ودیر توتاخیل استاد یکی از مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در مورد عواقب تصمیم گیری والدین در انتخاب عروس برای فرزندانشان چند نکته مهم را یادآور می شود.
تنها فایده‌ای که انتخاب همسر به دل خانواده داره بر تمام خانواده و به خود طرفین همی است که در بعدها فامیل با خودم خانومی که وارد خانیشان میشه مشکل زیاد نخواهد داشت، به خاطر که خود خوشو خواهد گفت که ما این انتخاب کردیم. اما این صرفا تنها خوبیش است، اما بدی‌های دیگه‌ای را داره. از اون یک بدیشی بوده میتونه زمانی که مرد پولدارتر شد خواهد گفت که تو را ما به دل خودم نگرفتیم، ما خانوادیم تو را انتخاب کردم، دیگه ما مال پولدار شدیم، ما زن دیگه میگیرم. در این صورت است که زن چون مستضعف است، چون دو سه تا فرزند مثلا آورده، در خانواده پدر مادر او را نمیپذیره و همچنان در بازار کار هم کارو بر خود پیدا کردن نمیتونه یا مجبور است گریان کنه. در کل بالاخره بپذیره زندگی بسیار با ذلت و زندگی بسیار تلخ بپذیره تا این تا آخره. توصیه در کل این میشه خانواده ها به خاطر اینکه تصمیم بگیرن تا اینکه عواقب خرابی نداشته باشن باید کاری بکنن که پسر و دختر با یکی دیگه ببینن. اگر خوش یکی دیگه نامدن دیگه پافشاری پدر مادر لزومی نداره و پدر مادر باید بپذیره که دو تا به یکی دیگه‌شان نمیخوانن.
از دیدگاه اسلام مبنای ازدواج موفق باید بر اساس رضایت و تمایل دختر و پسر استوار باشد تا زندگی مشترک دوام یابد. این در حال است که در تمام ادیان الهی حق آزادی فرد در همسرگزینی مشروع و حق انتخاب شدن در فرایند ازدواج جزء حقوق مسلم دختران و پسران شمرده شده است. الحاج محمد یعقوب احمدزی معین عمر سرحدات و قبایل که از جمله عالمان دین می باشد در مورد تصمیم گیری خانواده در انتخاب فرزندان از لحاظ دینی می گوید که جواز دارد یا خیر.
در این شکل است که اسلام یک دین کامل و جامع است که مراد زندگی انسان ها را طور منظم کرده که در او هم سعادت دنیوی و هم اخروی نهفته است. به او اساس در مسئله زواج اسلام حق هم بر دختر و هم بر پسر داده است. موافقه جانبین در این شرط است. در غیر از او باید نه پدر نه مادر یا فامیل باید تصمیم نگیره. هم اسلام برای از اجازه نداده و هم قانون اساسی ما.
شنونده های عزیز، اکنون در رابطه به موضوع عواقب تصمیم گیری خانواده در انتخاب عروس نظر عده ای از مردم را گرفتیم که می شنوید.
عبدالملک از واشنده ولایت کابل هستم. عواقب تصمیم گیری با محیط فرق دارد. در بعضی محیط ها میبوشد که مثلا دخترها معلومات در باره بچه دن داشته باشد مجبور که فامیلیشون و والدینشان با تصمیم بگیره.
اسم حمیدالله باشنده شهر کابل. عواقب تصمیم گیری والدین در ازدواج اولادشان از لحاظ محیط تفاوت می باشه. ما خودم بدل خود ازدواج کردیم. عواقب تصمیم گیری والدین اکثرا خوب نیست چون بدل گردیشون نمی باشد. با دختر و بچه در آینده یک مشکلات برشون پیدا میشه. این کار باید صورت نگیره.
شنونده های عزیز، این نکته را هم نباید فراموش کنیم که اگر این موضوع را نادیده بگیریم و زندگی را از دید گذشته ها ببینیم، این روال تبدیل به یک معضل جدی شده و در بسیاری از موارد حتی سبب فروپاشیدن خانواده می شود. با متخصصان روانشناس در زمینه های گوناگون ما صحبت نمودیم که اکنون مصاحبه ای را همکارم مهری انوری با استاد ضیاءالحق شمس، یکی از روانشناسان افغان، انجام داده است که عواقب تصمیم گیری خانواده در انتخاب عروس چگونه یک معضل است با سوالات ارائه می کند.
استاد، ما خواستیم در رابطه به می که باز خانواده ها در ازدواج فرزندایشان یا در انتخاب همسر بر فرزندایشان اینا خودشان تصمیم می گیرن. چرا می خانواده ها طبق خواست خود تصمیم می گیرن در انتخاب عروس و نظر دختر و پسر یعنی نادیده می گیرن؟
در مسئله تصمیم گیری یک میراث اجتماعی داریم در زندگی خانوادگی که از گذشته باقی مانده و این سنت زندگی خانوادگی است. پدرها و مادرها به خود حق دادن در گذشته ها و امروز هم همین قسم یاد گرفتن خودشان برای خودشان اجازه نبوده که تصمیم بگیرن، آل خودشان هم اجازه نمیده که دخترشان یا بچه‌شان خودشان تصمیم بگیرن. علت دومی این است که ساختار خانواده یک قسمی است که جوانا و پدرها و مادرها در یک قالب‌های قرار دارن که نمیتونن ساختار شکنی بکنن. جوانا اگر بیان مثلا خودشان تصمیم بگیرن، گستاخ و بی ادب و بی حیا اینا تعبیر میشه برشان. توقعی هم که در جامعه از پدر و مادر وجود داره این است که باید کنترل کنن بچه خودم. سومین چیز یک گفتگوی بسیار لازم و خوب در بین اولادا و پدر و مادر وجود نداره متاسفانه، که اگر یک رابطه وجود داشته باشه که مثلا پدرها و مادرها با دخترها و بچه های خود بتانن به یک فضای باز و صمیمی صحبت بکنن، این امکان شاید بیشتر شود و بهتر شود که دو طرف با مشوره هم انتخاب بکنن.
تصمیم گیری خانواده ها باز چی عواقب دارد؟
اولین پیامد و نتیجه ای است که نمی عرف رواج دوام پیدا میکنه، همین رواج. دومش ای است که در شرایطی که ما تغییر کردیم، زندگی ما تغییر کرده، ارزش های امروزی رو در نظر نگرفتیم و این است پیامد های بعدش ممکن است باشه که جوانای امروزی نمیتونن با گذشته خود عیار کنن و بر گذشته هاست که با امروزها خود عیار بکنه، وظیفه‌شان است. به این خاطر ارزش های امروزی پایمال میشه. ممکن خواست ها و اهداف و او زیرکی های مشترک بر زندگی امروز اگر در جوانا در نظر گرفته نشوه، در آینده ها امو سلامتی زندگیشان به هم بخوره و نظم زندگیشان به هم بخوره.
و باز وقت تو دیده شده که امی تصمیم گیری ها باز نتیجه مثبت هم داده، بسیاری ها راضی بودن، میشه بگین علت از این باز چی است؟
و گاهی وقت ها در تفاهم زندگی مشترک پدر و مادر قسم اولاد خود تربیت میکنن، هم در دخترها هم در بچه ها، که میتونن سازگار باشن در زندگیشان و این سازگاری دلیل موفقیتشان است و به این دلیل ممکنه زندگی موفق و خوبی داشته باشن.
به خاطر جلوگیری از این قسم تصمیمی که عواقب ناگوار داره، باید والدین چی کنه یا خود فرزند چی کنه؟
ما باید بتونیم تغییر کنیم. اولین خواست ما این است که بتونن پدر و مادرها خود تغییر بدن و هر چند سخت باشه آهسته آهسته با شرایط امروزی و با شرایط زندگی فرزندانشان خود عیار بکنن. خواست دوم، مسئله دوم در جوان هاست. بسیار زیرک و باهوش باید باشیم به خاطر ساختن زندگی. نه چالاکی های فریبنده معنا میده، نه بی توجهی بی پروایی معنا میده، نه گله و شکایت معنا میده. میده. این یک تجربه هوشیارانه که در جامعه پیدا میکنیم بخاطر ساختن زندگی با تفاهم بر خانواده ممکن است به نتیجه بسیار خوب زندگی مشترک برای آینده ما بسازند.
امی قسم خانواده ها که تصمیم میگیرن بالای خودم خانواده و بالای جامعه چی تاثیرات داشته باشه؟
ما یاد میتیم به دیگران و انتقال میتیم به دیگران که او ساختارهایی که در گذشته وجود داشته هنوز هم وجود داره. از یک نظر ما میم ارزش‌های جدید مدرن و زندگی جدید و سبک زندگی جدید زیر سوال میبریم که هرگز هم درست نیست. از نظر دیگه یک چیز دوام میتیم که ممکن است بسیار به راحتی تغییرش بدیم و هیچ ضرورت نداره که ما دوام بدیم. به این خاطر این پیامدها و تاثیرات در کل جامعه میباشه. معمولا کسایی که میان گله میکنن چی در گذشته ها چی در جوان ها اصلا تحت تاثیر همین شرایط قرار دارن. باید بتونیم تغییر بدیم ولو که سخت باشه ولو ممکن باشه باید بتونیم تغییر بیاریم.
یک جهان تشکر استاد محترم از شما.
شنونده های عزیز، ناگفته نماند که تصمیم گیری والدین در انتخاب عروس برای فرزندانشان در شهرها تا حدود کمتر عمومیت دارد، اما در قرا و قصبات این کار هنوز هم با اتکا و تقلید اعمال گذشتگان معمول است. با امید این که موضوع را خانواده ها جدی بگیرند برنامه آشیانه را خاتمه می دهیم. شاد باشید.
عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799-20-35-40 و 0782-27-55 به تماس شوید و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadi-r